اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز مروری داریم بر 43 جشنواره فیلم فجر. همراه ما باشید. صنعت سینما در ایران سالانه انواع فیلم‌های تجاری تولید می‌کند و به موازات آن فیلم‌های هنری ایران شهرت جهانی دارند. برخی از منتقدان اکنون ایران را از نظر هنری مهمترین سینمای ملی جهان می‌دانند، با اهمیتی که می‌تواند با نئورئالیسم ایتالیایی و جنبش‌های مشابه در دهه‌های گذشته مقایسه شود. مجموعی از جشنواره‌های بین‌المللی فیلم از سینما ایران در 20 سال گذشته تقدیر کرده‌اند. بسیاری از منتقدان سینما هم از سراسر جهان سینما ایران را به عنوان یکی از مهمترین سینماهای هنری جهان تحسین کرده‌اند. سینمای ایران پس از انقلاب در بسیاری از مجامع و جشنواره‌های بین‌المللی به دلیل سبک متمایز، مضامین، نویسندگان، ایده ملیت و ارجاعات فرهنگی خود مورد تجلیل قرار گرفته است. حضور مستمر فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های معتبر بین‌المللی مانند جشنواره فیلم کن، جشنواره فیلم ونیز و جشنواره فیلم برلین توجه جهانیان را به شاهکارهای ایرانی جلب کرده است. بزرگترین اتفاق در عرصه سینما ایران برگزاری سالانه جشنواره فیلم فجر در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است که آثار جدید سینمای ایران طی آن به نمایش در می آید. 43 این دوره جشنواره از 12 تا 22 دلو 1403 در ایران برگزار شد. در این دوره 33 فیلم در بخش سودای سیمرغ و 4 فیلم در بخش انیمیشن و رقابت پرداختند. این دوره جشنواره یکی از شلوغ‌ترین دوره‌ها به لحاظ فیلم‌های ژانر دفاع مقدس بود و 8 فیلم با موضوع جنگ و دفاع مقدس در جشنواره حضور داشت. اسفند و اشک هور هر دو با محوریت شهید علی هاشمی، پیشمرگ درباره شهید سید قهاری، صیاد با داستان عملیات‌های شهید صیاد شیرازی در ابتدای جنگ، خدای جنگ برشی از تأثیر شهید تهرانی مقدم در جنگ، شمال از جنوب غربی درباره عملیات خرابکارانه از سوی رژیم بعثی عراق، صدام هم نگاهی کمدی به حاشیه جنگ دارد و بازی خونی که اگرچه مستقیم به دفاع مقدس ارتباط ندارد ولی به مسائل آن زمان در آمل مرتبط است. 43 دوره جشنواره فیلم فجر از نظر نمایش وقایع انقلابی یا مرتبط با آن ویژه بود. فیلم‌های 1968 درباره حاشیه بازی فوتبال ایران اسرائیل، آنتیک درباره حاشیه‌های طنزآمیز اوایل انقلاب، بازی خونی درباره رشادت‌های مردم آمل و تاکسیدرمی اثری مرتبط با یکی از اعضای خاندان پهلوی. اما مراسم اختتامیه 43 جشنواره فیلم فجر شامگاه 22 دلو با حضور هنرمندان و مهمانان جشنواره در محل برج میلاد تهران برگزار شد و برگزیدگان جشنواره معرفی شدند. فیلم موسی کلیم‌الله 5 سیمرغ و فیلم بچه مردم 4 سیمرغ دریافت کردند و بیش از سایر آثار مورد توجه هیئت داوران قرار گرفتند. اما در ادامه مروری کوتاه داشته باشیم بر چند فیلم برتر جشنواره امسال. ابراهیم حاتمی کیا امسال با فیلم موسی کلیم‌الله بعد از 5 سال دوری به جشنواره فیلم فجر آمد. فیلم موسی نسخه ای از سریال تاریخی حضرت موسی است که در آینده و بعد از تکمیل آن از تلویزیون پخش می شود. فیلم روایتگر بخشی از کودکی حضرت موسی علیه السلام است که اگر با آثار تاریخی ساخته شده درباره افراد مقدس مقایسه کنیم، اثر قابل قبولی از کار در آمده است. کارگردان سعی کرده با افزودن تم انتظار منجی نگاه متفاوتی نیز به سوژه خیلی معروفش داشته باشد. فیلم با روایت تراژیک سپردن موسی به نیل و همینطور تلاش سربازان فرعون برای حذف کودک تازه متولد شده، تماشاگر را تحت تاثیر قرار داده و در لحظاتی دانسته های تماشاگر درباره ماجرای در حال وقوع را به چالش می کشد. فیلم موسی کلیم الله با فناوری تولید مجازی به سرانجام رسیده و از این پس تولیدات بیشتری با این فرمول عملیاتی خواهند شد. بزرگترین استودیوی تولید مجازی آسیا و سومین مدل این استودیو در جهان در ایران و برای این پروژه به بهره برداری رسیده است. فناوری تولید مجازی تکنیکی جدید است که در چند سال اخیر توسط استودیوهای بزرگ فیلمسازی بین المللی استفاده می شود. با این فناوری فقط در دو فصل نخست سریال موسی کلیم الله هزینه و زمان ساخت 110 هکتار دکور و فضاهای عمومی صرفه جویی می شود. همچنین هزینه های پس از تولید یعنی نگهداری و تعمیر دکور در سالهای بعد نیز از پروژه حذف می شود. اما فیلم بچه مردم هم یکی از فیلم‌های خوب جشنواره فجر با ایده جدید و پرداخت فانتزی روایتی جذاب و دیدنی دارد. تجربه سالها مستندسازی و محمود کریمی کارگردان فیلم کمک کرده که دنبال ایده واقعی و نسبت به آن دغدغه‌مند باشد. فیلم داستان چند نوجوان ساکن مجتمع بهزیستی است که به 18 سالگی رسیده و حالا به دنبال آینده خودشان هستند. بازی‌های چشمگیر نوجوان‌های مبتدی در کنار پیشکسوت‌های سینما نتیجه خوبی به بار آورده و نشان از هدایت درست بازیگران دارد. مواجهه کارگردان با بستر تاریخی فیلمش مثال زدنی و در سینمای این سالها نادر است. اما مهمترین سیمرغ 43مین جشنواره فیلم فجر یعنی جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران یا سیمرغ مردمی به فیلم پیشمرگ ساخته علی غفاری تعلق گرفت. پیشمرگ فیلم موفقی است که هم قهرمان دارد، هم بر پایه قواعد ژانر به تولید رسیده و هم به خوبی خود را مطابق با سلیقه مخاطب تنظیم کرده است. رونمایی از این فیلم در جشنواره با تشویق قابل توجه منتقدان و اصحاب رسانه همراه شد و بینندگان به آن رأی مثبت دادند. فیلمنامه پیشمرگ از استانداردهای لازم برخوردار است و نویسندگان فیلمنامه در بستری دراماتیک لایه بلایه قصه را پیش بردند و به خوبی عظمت یک قهرمان را بازگویی کردند. کارگردان در پیشمرگ بیش از هر چیز به خوبی اقتدار یک قهرمان شجاع و در عین حال اخلاق مدار و پایبند به اصول دینی و انسانی را به تصویر کشیده است. و اما آخرین فیلمی که به معرفیان میپردازیم زیبا صدایم کن، ساخته رسول صدر عاملی، کارگردان قدیمی و معروف سینمای ایران است که جایزه بهترین فیلم را از هیئت داوران جشنواره دریافت کرد. داستان فیلم در طول یک روز اتفاق میافتد. خسرو که به اجبار در آسایشگاه روانی بستری است، تمام این سالها را در فکر دخترش زیبا سپری کرده است. روز تولد 16 سالگی زیبا فرا می رسد و خسرو نمی خواهد از این روز ساده بگذرد. آخرین ساخته ی رسول صدر عاملی از اساس نگاهی مهربان به جهان دارد و با استفاده از نمادهای آشنای دوستاشنی، رفاقت و اعتماد، تصاویری چشم نواز و دلنشین از زندگی را به نمایش در می آورد. زیبا صدایم کن فیلمی است که همراهی و بخشش در آن حرف اول را میزند و مخاطب را آرام آرام به دنیای پدرانه و دخترانه اش میبرد. فیلم از انسجام روایی خوبی برخوردار است و روایت روان، ساخت استادانه، اقتباس وفادارانه و البته امید بخشی کمیاب آن مورد توجه اغلب بینندگان قرار گرفت. اما مهمترین نقطه قوت این اثر کارگردانی سرشار از ریزکاری و جزئیات است که تماشاگر حرفه‌ای سینما را به وجد می‌آورد. در این حال از جغرافیای شهر تهران به درستی بهره گرفته و به فیلم هویت بخشیده است. همچنین باید به بازی درخشان بازیگران فیلم هم اشاره کرد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. با برنامه نگاه روز این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهد.
صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همی بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خیلی هم بزن سفر الی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. زهرا بهرومی هستم، امروز هم با برنامه ایران گشت خدمت شما عزیزان رسیدیم. دوستان عزیز، سرزمین ایران دارای 4 اقلیم مختلف است و هر گوشه آن جاذبه های طبیعی و زیبایی داره که بسیاری از اونا شگفت انگیز هستند. یکی از جاذبه های زیبای ایران که بکر است و منظره خیره کنندهی داره و سرشار از رنگ و زیبایی های بی نظیر است، چشمه های باداب سرد در شمال ایران است. چشمه هزاران ساله با طبقات بسیار که هر قسمت آن برنگی در آمده و رنگ و بوی متفاوت دارد. می توان ساعتها به این شاهکار آفرینش نگاه کرد و از تماشای آن لذت برد. شاهکاری که در سالهای بسیار و با همکاری عناصر طبیعی همچون باد و آب شکل گرفته است. در برنامه امروز ایران گشت می‌خوایم که شما را با این پدیده شگفت‌انگیز طبیعت بیشتر آشنا کنیم. همراه ما باشید. در بخش 4 دانگه شهرستان ساری واقع در شمال ایران، چشمه پلکانی تراورتنی که یکی از جاذبه های طبیعی بی نظیر در ایران و کم نظیر در جهان است قرار دارد. این چشمه در سال 1387 هجری شمسی پس از قله دماوند به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و ثبت جهانی آن هم پس از پاموک کاله ترکیه به عنوان دومین چشمه آبشور جهان بوده است. باداب در زبان محلی به معنی آب گازدار و سرد به معنی مؤثر بودن است. با توجه به این که این چشمه ها برای درمان دردهای کمر و پا، روماتیسم و سردرد میگرن سودمند هستند، در واقع به دلیل مؤثر بودن آب این چشمه ها برای درمان به این نام شهرت یافته است. هر یک از این چشمه ها دارای طعم، رنگ، بو و حتی خواص منحصر به فرد خود هستند. زمانی که آبی چشمه ها از دل خاک بیرون می زند، آرام آرام از سراشیبی به پایین می لغزند و در مسیر خود چندین و چند چشمه کوچک و بزرگ مختلف را ایجاد می کنند. و دلیل این که آب هر یک از این چشمه ها از نظر رنگ، بو و سایر خواص طبیعی با هم تفاوت دارند، هر کدام به یک رنگ دیده می شوند. گویی مادر طبیعت در باداب سرد برای ما جشنواره رنگ ها را برگزار کرده است.
چهاردانگه ساری به عنوان رویشگاه طبیعی لاله‌های وحشی، ویژگی‌های منحصر به فردی را در منطقه شمال ایران به وجود آورده و با وجود چشمه معدنی باداب سورد، دریاچه الندان و چورت در جنگل‌های انبوه هر سال مورد توجه گردشگران خاص طبیعت‌گردی است. یکی از مناطق دیدنی این منطقه چشمه‌های معدنی باداب سورد می باشد که در 60 کیلومتری شمال شرق شهر کیاسر در کنار روستای مالخواست و روستای سورد واقع شده است. واژه باداب سورد از دو قسمت تشکیل شده، باداب به معنای آب گازدار و سورد به معنای شدت اثر می باشد. چشمه باداب سورد بعد از چشمه پالوکاله ترکیه به عنوان دومین چشمه آب شور جهان ثبت جهانی شده است. چشمه های باداب سورد شامل دو چشمه با آب‌های کاملا متفاوت از لحاظ رنگ، بو، مزه و حجم آب است. چشمه پر آب دارای آب بسیار شور و دارای استخری با قطر حدود 15 متر و عمق زیاد است که عمدتاً در تابستان برای آبتنی و برای درمان دردهای کمر و پا، امراض پوستی، روماتیسم و مخصوصاً سردرد و میگرن سودمند است. چشمه دوم که در بالادست و شمال غربی این چشمه قرار دارد، ترشمزه و دارای آبی به رنگ قرمز و نارنجی است. زیبایی این طبقات و محل ویژه قرارگیری چشمه در دامنه کوهستان و چشماندازهای اطراف به ویژه در غروب تحسین برانگیز است. چشمه باداب سورد با وجود مناظر زیبا و بکر و امکاناتی چون محل اسکان، سرویس های بهداشتی، خانواده های ایرانی را به لحظات خوش و به یاد ماندنی دعوت می کند. از غذاهای محلی منطقه زیبای چهاردانگ می توان به کاک یا کشتا، آروشه و نان محلی مازندرانی به نام کالچینون اشاره کرد که زنان کدبانوی منطقه با این غذاها از گردشگران و میهمانان خود پذیرایی می کنند. دست بافت های سنتی منطقه چهاردانگه ساری همچون گلیم بافی، جاجیم بافی و ظروف چوبی سوغات این دیار دیدنی است. منطقه تاریخی و زیبای چهاردانگه ساری شما را به خاطر انگیزترین لحظات تماشا و گذار دعوت می کند.
دوستان عزیز، در ابتدای بازدید از چشمه باداب سورد با پلکانی رنگین مواجه می شد که حیرت هر کسی را برمی انگیزد. اما این پلکان چطور شکل گرفته است؟ به زبان ساده باید بگوییم که آبهای معدنی راهی طولانی را می پیمایند و از اعماق سنگهای سخت راه خود را بر روی زمین باز می کنند. از سوی دیگر باد آبها را به این سو و آن سو حرکت می دهد. در همین حین خورشید آب را تبخیر می کند و مواد معدنی همچون ردپایی از آبها باقی می مانند. این مواد معدنی به شکل رسوب بر روی زمین باقی می مانند و طبقه طبقه روی هم قرار می گیرند. با مرور زمان پلکانی تماشایی شکل می گیرد که حاصلش باداب سرت است. آبهای معدنی بر روی پلکانی که تشکیل شده حرکت می کنند و بر اساس مواد تشکیل دهندهشان از خود رنگهای بسیار زیبای طلایی، نارنجی، قرمز و کرم بر جای می گذارند تا شاهکار آفرینش تکمیل شود. رسوب آهن رنگ قرمز، رسوب مس رنگ سبز، گوگرد رنگ زرد و آهک و نمک هم رنگ سفید را پدید می آورند. باکتری های موجود در آب، نور خورشید و دمای هوا نیز تغییر رنگ آب حوضچه ها را موجب می شوند. حوضچه های پایینی باداب سرد شفاف تر هستند چرا که املاح در حوضچه های بالادست تهنشین می شوند. گفته می شود تشکیل 1 سانتی متر از حوضچه های باداب سرد 200 تا 300 سال زمان می برد. باداب سرد در واقع شامل 2 چشمه با آبهای کاملا متفاوت از لحاظ رنگ، بو، مزه و حجم آب است. چشمه پر آب دارای آب بسیار شور و استخری با قطر حدود 15 متر و عمق زیاد است. چشمه دوم که در بالادست و شمال غربی این چشمه قرار دارد، ترش مزه و دارای آبی به رنگ قرمز و نارنجی است. در اطراف چشمه کمی رسوب آهن دیده می شود. جریان آبهای رسوبی و معدنی این چشمه ها طی سالها در شیب پایین دست کوهستانی خود چند طبقه و ده ها حوضچه پلکانی بسیار زیبا با رنگ های نارنجی، زرد و قرمز در اندازه های مختلف پدید آورده است. این طبقات و حوضچه ها در واقع جاذبه اصلی و ویژگی منحصر به فرد چشمه های باداب سرد است. زیبایی این طبقات و محل ویژه قرارگیری چشمه در دامنه کوهستان و چشماندازهای اطراف تحسین برانگیز است. چشمه های باداب سرد در سفرنامه های قدیمی هم یاد شده است. گریگوری مولگونوف روسی در سال 1858 و 1860 در پی انجام مأموریتی از سوی حکومت قفقاز و نواحی جنوبی دریای مازندران سفر کرد. او در سفرنامش آنجا که از مناطق مرزی هزار جریب می گذشت نام باداب سرد را با عنوان چشمه آروس آورده است. در سفرنامه کنسول انگلیس در استراباد یعنی گرگان نیز در توصیف باداب سرد چنین آمده است: در یک دره در کنار یکی از این رودخانه ها قریه قلعه‌سر یا کله‌هزار واقع است و قریب 80 خانه و 500 نفر جمعیت دارد. از این درک گذشتیم به قریه سرد رسیدیم. چشمه های آب گوگردی که سابقا ذکر شد در حوالی این قریه واقع است. چشمه های باداب سرد از سطح دریا بیش از 1800 متر است. سمت شمال این چشمه های زیبا را تپه های انبوه از درختان سوزنی برگ پوشانده و اطراف چشمه نیز پوشیده از درختچه های زرشک وحشی است. بهترین زمان برای تماشای این زیبایی بی‌نظیر هنگام طلوع یا غروب خورشید است که شعاع ملایمی از نور و حوضچه ها میتابد و باداب سرد در نهایت زیبایی و به آرامی میدرخشد. زیبایی حوضچه های پلکانی و محل ویژه قرارگیری چشمه در دامنه کوهستان و چشمنداز های اطراف واقعا تحسین برانگیز است. هرچند چشمانداز باداب سرد در تمام طول سال خیره کننده است، اما فصل بهار بهترین زمان برای سفر به این منطقه است. مناطق مشابه باداب سرد در ایالات متحده، نیوزلند و ترکیه وجود دارند که از بین اینها تنها پاموکالا در ترکیه قطبی برای گردشگری محسوب می شود. ایوانهای سفید و صورتی در نیوزلند نیز که از شگفتی‌های طبیعت به شمار می‌رفت، در سال 1886 در اثر فوران آتشفشان نابود شد. باداب سرد، چشمه‌های رنگارنگ ایران از دید گردشگران خارجی در فهرست 10 جاذبه برتر گردشگری ایران جای دارد و سالانه هزاران ایرانی و توریست خارجی را به خود جذب می‌کند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه ایران گشت در همین جا به پایان رسید. از اینکه امروز هم همراه ما بودید و همسفر ما شدید در باداب سرد، این شاهکار آفرینش، از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
دخترتم خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بدم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است. شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من. حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شیرا؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم. شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است.
ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم در قسمت‌های قبل ای ادعا را که فلسطین قبل از آمدن یهودیان یک سرزمین خالی بود، فقط باد بود و خار و خاشاکی که باد به ای طرف و طرف می برده مورد بررسی قرار داده و نادرستی و بیپایه بودن او را به اثبات رساندیم. در این قسمت و قسمت‌های بعد افسانه و ادعای دیگری از اسرائیلی‌ها و طرفداران اونا را بر اساس کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل مورد بررسی قرار می‌دهیم. آیا مهاجران یهودی ملت بودند؟ تاریخ در مرکز و هسته هر درگیری قرار دارد. فهم صحیح و بی‌طرفانه از گذشته امکان رسیدن به صلح فراهم می‌آورد. در مقابل تحریف یا دستکاری تاریخ بذر فاجعه می‌پاشد. در این پادکست به چیزهایی می‌پردازیم که خیلی‌ها فکر می‌کنند درست است ولی نیست. در قسمت‌های قبل ای ادعا را که فلسطین قبل از آمدن یهودیان یک سرزمین خالی بود، فقط باد بود و خار و خاشاکی که باد به این طرف و طرف او را می‌برد را مورد بررسی قرار داده و نادرستی و بی‌پایه بودنش را به اثبات رساندیم. در این قسمت و قسمت‌های بعد افسانه و ادعای دیگری از اسرائیلی‌ها و طرفداران اونا را بر اساس کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل مورد بررسی قرار می‌دهیم. ای که یهودی‌ها مردمی بدون سرزمین بودند. ای ادعا ادامه ادعای غلط قسمت پیشینه. در واقع ادعای فلسطین خالی همراه با یهودی‌های بی سرزمین مطرح میشه. ای دو ادعا عبارت مشهور صهیونیسم به وجود میاره تا دستاویز دیگری برای توجیه غصب سرزمین فلسطین باشه. عبارت مشهور سرزمین بدون ملت برای ملت بدون سرزمین. اما آیا مهاجران یهودی ملت بودند؟ پاسخ به این سوال که آیا مهاجران یهودی ملت بودند بهتر از هر جای دیگری در کتاب اختراع ملت یهود اثر شلومو سند خلاصه شده. سند تاریخ نگار اسرائیلی در کتابش ادعا می کنه که بیشتر یهودی ها در دنیای امروز اجدادی غیر یهودی داشتند که به دین یهود روی آورده بودند. شمول و سند نشان می‌دهد که جهان مسیحیت برای حفظ منافع خودش و در لحظه خاص از تاریخ جدید از ایده که یهودی‌ها یک ملتند و باید روزی به سرزمین مقدس برگردند حمایت کرد. در این دیدگاه بازگشت یهودی‌ها به سرزمین مقدس در کنار رستاخیز مردگان و بازگشت مجدد مسیح بخشی از طرح الهی برای پایان دنیا بود. تحولات مذهبی موسوم به اصلاحات دینی از قرن 16 به بعد در بین مسیحی‌ها به خصوص پروتستان ها یک اتحاد واضح بین نظریه هزارگویی و تغییر کیش یهودی ها به مسیحیت با بازگشت آنها به فلسطین ایجاد کرده بود. هزارگویی یعنی بازگشت مسیح و سلطنت هزار ساله او. توماس برایتمن، کشیش انگلیسی قرن 16 نماینده همین ایده بود که نوشت آیا آنها دوباره به اورشلیم باز خواهند گشت؟ از این قطعی تر وجود نداره. کارهایی که پیامبران در هر جا کردند گویای این مسئله است و او را نشان می‌دهد. شارل جوزف نویسنده بلژیکی در نیمه دوم قرن 18 گفته بود من معتقدم که فرد یهودی قابل انطباق و سازگاری با بقیه اروپایی ها نیست و مدام به هر کجا که باشد ملتی داخل آن ملت دیگر تشکیل خواهد داد. از دیدگاه من ساده ترین کاری که میتوان کرد این است که وطنشان را که از همان جا بیرون رانده شدند با آنها بازگردانیم تا همگی به آن بازگردند. چنان که از انتهای متن به خوبی آشکار است، ارتباط واضح بین ایده های تشکیل دهنده صهیونیسم و یک یهود ستیزی دیرینه تر وجود داشته است. نویسنده و سیاستمدار مشهور فرانسوی به نام فرانسوا رنه دو شاتوبریان نیز تقریبا در همون زمان کتاب اربابان مشروع یهودیه را نوشت و ایده هایش روی ناپلئون بناپارت اثر گذاشت که امیدوار بود در جریان تلاش برای تصرف خاورمیانه در آغاز قرن 19 کمک جامعه یهودی های فلسطین در کنار دیگر ساکنان آن سرزمین به دست بیاره. او به آنها وعده بازگشت به فلسطین و تشکیل یک کشور داد. بر اساس سخن ایلان پاپر، صهیونیسم بر اساس اسنادی شبیه همی کتاب‌ها و نوشته‌ها یک پروژه استعماری مسیحی بود که بعدها تبدیل به یک پروژه استعماری یهودی شد. نشانه‌های شوم و ترسناک از اینکه چطور باورهای بظاهر مذهبی اسطوره‌ای و یک برنامه واقعی برای استعمار و سلب مالکیت از مردم کشور دیگر تبدیل شد. این برنامه شوم برای اولین بار و خیلی زود در بریتانیای عصر ویکتوریا در دهه 1820 پدیدار شد. یک جنبش قوی الهیاتی و پادشاهی در آن زمان ظهور کرد که می‌خواست بازگشت یهودی‌ها به فلسطین در مرکز طرح راهبردی بریتانیا برای در کنترل گرفتن فلسطین و بازگرداندنش به کیان مسیحیت قرار دهد. در ادامه قرن 19 ایرویکرد در بریتانیا از قبل هم محبوبیت بیشتری پیدا کرد و بر روی سیاست رسمی پادشاهی آنجا تأثیر گذاشت. رویکردی که می گفت قلمرو فلسطین فقط منتظر بازگشت فرزندان دورافتاده خود و بکارگیری صنعت متناسب با ظرفیت‌های کشاورزی آنجاست تا یک بار دیگر وارد فضای شکوفایی، جلال و عظمت جهانی شود و دوباره همان چیزی شود که در روزهای حکمرانی حضرت سلیمان بود. سخنی که شنیدید جملات یکی از فرماندهان نظامی بریتانیا بود، ولی این روند تا وقتی که به طور کامل با حمایت ایالات متحده روبرو نشد موفقیت آمیز نبود. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
شنونده های ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه پزشکی زربان را با مدت 30 دقیقه بشنوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از مشکلات بسیار شایع و گسترده در جامعه در رابطه با مسائل صحی صحبت بکنیم، مسئله دردهای شکمی یا دل دردهایی که افراد مختلف ممکنه به دلایل مختلف مصاب و مبتلای به دردها باشند. مخصوصا راجع به دردهای مزمن و طول کشیده میخوایم صحبت بکنیم، چون میفهمیم که دل دردها در افراد مختلف به دلایل مختلف ممکن است به وجود بیاید. بعضی از دردها حاد هست، حاد یعنی بسیار زود، سریع، ناگهانی شروع میشه و ممکنه یک چند ساعت، یک نصف روز، یک روز، یکی دو روز طول بکشه و دوباره رفع شوه با مراقبت های یا بعضی از دواها و چیزها. اما دل دردهایی که طول میکشه و روزهای متوالی و پشت سر هم تکرار میشه، دوام پیدا میکنه، به اینا میگن دردهای مزمن یا کهنه شده یا دردهای طول کشیده. سعی میکنیم امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج دکتر صاحب محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش، اینمی موضوع دردهای شکمی مزمن یا دل دردهای طولانی شده را مورد بحث قرار بدیم. راجب عوامل و دلایل این دردها صحبت بکنیم، راجب زمینه‌هایی که باعث میشه اینطور یک مشکلات به وجود بیاید، فاکتورهای مختلفی که ممکن است به ذهن مردم باشه، راجب خوردنی‌ها، راجب پرخوری، راجب کمخوری و این چیزها را می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم و همینطور راه‌های پیشگیری و اقدامات تشخیصی و معالجوی و دیگه‌ای که چی دل دردهای بسیار خطرناک و میتونه تهدید کننده باشه، اینا رو ما باید بشناسیم که اگر خدای نخواسته کسی مصاب و مبتلای به او بود، باید هر چه زودتر به دکتر معالج مراجعه بکنه و اقدامات لازم تشخیصی و در صورت نیاز درمانی و معالجوی را انجام بتن. امید است این بحث بسیار مهم با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب امانی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترمت.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک تعریفی از دل درد بکنین که از نظر علمی به چه حالت و شرایطی ما دل درد میگیم و اینمی احساس چه مشخصاتی میتونه داشته باشه.
شاید ان علت مراجعات به مطب‌های متخصصین داخلی و گوارش و در کل پزشکان عمومی بیشتر دردهای شکمیه. برای درد شکمی واقعیتش اینه که نمیشه یه تشخیص واحدی رو، یه تشخیص مشخصی رو بر اساس اینکه مثلا درد شکمی بیمار ناحیه بالای شکمشه، زیر شکمشه اطلاق کرد. ولی در مجموع بیماران به احساس همین ناخوشایند و احساس درد یا دلپیچه‌ای که توی شکمشون داشته باشن تحت عنوان درد شکم مراجعه میکنن و در کنارش ممکنه سایر علامت‌ها رو هم داشته باشن، مثل تهوع استفراغ، اسهال یا علامت‌های دیگه‌ای که بیمار ممکنه داشته باشه. پس احساس ناخوشایندی که بیمار داره، حتی ممکنه بیمار احساس نفخ بکنه و این احساس نفخ رو به عنوان درد شکم اطلاق بکنه. پس تعریف بیماران ممکنه متفاوت باشه.
بله.
و پزشک باید بین این تعریف‌ها بیاد همراه با سایر علائم بر اساس محلی که درد وجود داره و سایر ویژگی‌ها بتونه چند تا تشخیص رو مطرح بکنه بر اساس معایناتی که انجام میده و آزمایشاتش به یه تشخیص واحد یا یکی دو تا تشخیص برسه و بر اساس اون درمان رو پیش ببره.
دکتر صاحب، یک درد شکمی یا دل درد از نظر علمی و طبی چی مدت و زمانی باید طول بکشه که به عنوان دل درد مزمن یا درد شکمی طول کشیده به حساب بیاید و باید بررسی ها و اقدامات لازم برش صورت بگیره؟
درد های حاد شکمی ممکنه برای هممون اتفاق افتاده باشه. گاهن این درد ها خیلی شدیدن، مثلا درد های مربوط به سنگ کیسه صفرا، درد های مربوط به سنگ کلیه، میبینی در طی ساعت ها اتفاق میفتن و فوق العاده شدیده و نیاز هست بیمار به اورژانس بره. حالا ما با این درد ها صحبتی نداریم.
بله.
گاهن درد هایی رو داریم که شدید نیستن، درد های خفیف و ملایمتری هستن، مثل همین حالتی که سوزش سر دل یا درد ناحیه معده باشه یا احساس دلپیچه در شکم باشه. اگر بیماری واقعا این دردها رو داشته باشه، اینا بیشتر تو زمینه بیماری هایی که خیلی مهم نیستن مثل گاستریت حاد، التهاب معده یا اصطلاحا بیماری های اسهال و استفراغ که ایجاد میشه ممکنه با درد شکم همراه باشه، بیشتر تو این زمینه میتونه به وجود. ولی زمانی که این دردها طولانی تر میشن، حالا زمان دقیق خاصی وجود نداره، ولی معمولا دیگه بالای دو هفته اگر دردهای طول بکشه به عنوان دردهای مزمن اطلاق میشه، دردهای طول کشیده اطلاق میشه.
بله.
دیگه این دردها برامون مهم میشن، ما حتما باید این دردهای مزمن شکمی رو که طول کشیده هستن و بالای دو هفته طول کشیدن حتما نیاز بررسی بکنیم که علتهای مهمتر درد شکم رو بتونیم رد بکنیم و کنار بذاریم.
بله، بسیار تشکر. یکی از موضوعات شایع و رایج در جامعه دکتر صاحب، ربط دادن دردهای شکمی با خوراکی‌های مختلف و غذاها و میوه‌ها و چیزهای متفاوت است. این قضیه و برداشت چقدر درست است؟ بعضی میگویند که ما زیاد می‌خوریم، پرخوری کردیم، دل درد شدیم. غذای سرد خوردیم، گرم خوردیم، عوامل مختلف به این دل دردشان ربط می‌دهند. اینا را شما چه قسمی ارزیابی میکنین؟
ببینید، ما وقتی بیماری با درد شکم میاد و این دردهای شکمی طول کشیده میشه، یکی از تشخیص‌های مهمی که برامون مطرح میشه دردهای عصبیه. اصطلاحا ما بهش میگیم سندروم روده تحریک پذیر، یا اصطلاح عامیانش همون کولیت عصبی، روده عصبی که استفاده میشه. در مجموع وقتی بیماری با درد شکم میاد، مواجه ما اینجوری هست که ابتدا بیماری های مهمتر رو کنار بذاریم. عواملی که میتونه برای بیمار خطرساز باشن و باعث ایجاد اشکال بشن حتما اینا رو کنار بذاریم. ولی قسمت اعظمی از بیمارانی که درد شکم دارن، چیزی حدود 30% در زمینه همین سندروم روده تحریک پذیر و همین کولیت عصبیه.
بله.
این بیشتر به خاطر اسپاسم در روده و ایجاد نفخ در روده این علائم به وجود میاد. بیمارانی هستن که دردهای شکمی دارن، این دردهای شکمیشون گهگاهه، گاهم ممکنه پایین شکم باشه، گاهم بالای شکم باشه. یک هفته میبینی حالشون خوبه، چند روزی درداشون تشدید میشه، ممکنه همراه با دردها دچار نفخ یا احساس فشار در شکمشون بشن، همراهش ممکنه حتی تغییرات اجابت مزاج داشته باشن، یعنی حالت دفع اجابت مزاجش به سمت اسهال بره یا یبوست بره. این علائم سندروم روده تحریک پذیره. این بیماران معمولاً با برخی از مصرف برخی از مواد غذایی دچار تحریک میشن. اصطلاحی که من میگم رودهشون عصبیه.
بله.
روده تحریک پذیر دارن با برخی مواد غذایی مثل خوردن هندوانه، خوردن خربوزه، خوردن شیر، حتی خوردن موادی که از گندم تهیه میشه مثل نون، اینا دچار تحریک میشن. خوردن برخی میوه‌جات. و جالب اینه که برخی افراد اینو خودشون میگن ما این میوه ها رو میخوریم یا بادمجون میخوریم، فلان چیزو میخوریم، علائم پیدا میکنیم، اینا رو نخوریم خوبیم. این دقیقاً واقعیتش اینه که یه رژیم واحد خاصی هم به این بیماران نمیشه داد. خودشون طی سالها این دستشون میاد که به برخی مواد غذایی اینا حساسیت داره رودشون، واکنش نشون میده و دچار درد و ناراحتی میشه، که ما توصیه‌مون اینه که چون اذیتشون میکنه واقعا از این مواد تا جایی که امکان داره پرهیز بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا. خب یه نگرانی دیگه که ما خیلی توی والدین میبینیم قضیه زانوی پرانتزی و راشیتیسمه. خیلی از پدر مادرها وقتی میبینن بچهشون دچار زانوی پرانتزیست، اولین چیزی رو که بهش فکر میکنن راشیتیسمه. خب البته راشیتیسم مهمه، ولی در دنیای امروز خیلی شایع نیست، به در این که پدر مادرها بهش توجه دارن، خانواده ها بهش توجه دارن، خانه های بهداشت وجود داره که بچه ها رو مورد ارزیابی قرار میده، شربت هایی به بچه ها میدن که حاوی ویتامین دی هست، مرتباً در واقع مانیتورینگ در مورد بچه ها انجام میشه و کمتر ما میبینیم که راشیتیسم بروز بکنه. ولی باید خوب بهش توجه کرد و اگر ما یافته هایی دال بر راشیتیسم پیدا بکنیم که از طریق رادیوگرافی خاص هست که اونو درخواست میدیم و بر اساس اون رادیوگرافی و اندازه‌گیری هورمون های خاص و ویتامین دی ممکن به این نتیجه برسیم که این فرد دچار راشیتیسم. خب درمانش هم استفاده از ویتامین دی هست و پیگیری مرتب وضعیت فرد هر 6 ماه یک بار، دادن ورزش های اصلاحی برای جلوگیری از مشکلات استخوانی برای فردی که دچار راشیتیسمه. ولی خود زانوی پرانتزی هم باز معضلی است که ممکنه بدون راشیتیسم بروز بکنه، به خصوص خانواده هایی که سابقه زانوی پرانتزی داشتن، مثلا خود پدر، مادر، عمو، خاله، دایی، اینها دچار پای پرانتزی هستن و به صورت ژنتیکی پاشون پرانتزی میشه. آیا فردی که دچار زانوی پرانتزی هست خطری براش وجود داره؟ جواب این استش که اگر این فرد زاویه پرانتزیش زیاد نباشه، میشه با کمک ورزش پیشگیری کرد از صدمه به عضلات و استخوان‌ها. ولی اگر زاویهش بیش از حده، خب این فرد مستعد آرتروز میتونه بشه، مستعد مشکلات دیگه میتونه بشه که باید حتما فکری براش کرد. زاویه های بیش از حد نیاز به جراحی دارن و متاسفانه با روش های غیر جراحی نمیشه زاویه بیش از حد زانو رو اصلاح کرد. اکثر بچه هایی که دچار زانوی پرانتزی هستن یا زانوی زبدری هستن در روند رشد دارن این اتفاق رو تجربه میکنن و میشه با کمک روش های پیشگیرانه و اجازه دادن به رشد مشکل فرد رو حل کرد. معمولاً زانوی پرانتزی در سنین بالاتر هستش که ما تمایل داریم که بفرستیمشون برای جراحی. در بچه ها روش های خیلی خاص و ساده‌ای وجود داره که میتونیم با تغییراتی که در رشد صفحه رشد ایجاد بکنیم زاویه پا رو به سمت سوق بدیم که اصلاح بشه این زاویه زبدری یا پرانتزی.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب بیژن فروغ، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد امانی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش در رابطه با تعریف دلدرد گفتند که هر احساس ناخوشایندی که در شکم احساس شود دل درد خوانده میشه که میتونه حاد باشه، کوتاه باشه یا مزمن و طول کشیده باشه. و توضیح دادن که اگر دل درد زیادتر از 2 هفته طول بکشه، مزمن و طول کشیده خوانده میشه و باید بررسی های دقیق تر صورت بگیره. در مورد نقش مواد غذایی و خوراکی ها و آشامیدنی ها هم اشاره شد که بله، در شرایطی که گوارش و روده ها حالت تحریک پذیری داشته باشه، حساس باشه که باید دقت شوه و وقت به چیزی و کدام خوراکی حساس هستیم باید از او چیز پرهیز بکنیم. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. خب دکتر سیبمانی، ضمن تشکر مجدد از حوصله و توضیحات خوب شما، یکی از سوالاتی است که آیا بعضی داروها و دواها هم میتونن عامل و زمینه ساز دل درد شون؟ دواهای مختلف از جمله اینمی دواهایی که برای مریضی تشنج یا غش کردن و مرگی یا کلن برای امراض اعصاب و روان استفاده میشه زیاد سوال میشه که اینا میتونن علت دل درد باشن؟
بله، برای این بیمار داروهای تشنج استفاده میشه. بیشتر داروها البته روی کبد میتونن اثر بذارن، لذا لازمه که این افراد به صورت دوره کبدشون چک بشه، مخصوصا اگر علائمی از تهوع و استفراغ داشته باشن. ولی چون دردای این بیمارمون صبحگاهیه و صبحها بیشتر ایجاد میشه، ممکنه مثل هر مریض دیگه دچار علائم درگیری معده باشه.
بله،
مثل زخم‌های معده، ریفلاکس معده، که ظاهرا 1-2 ساعت بعد از صبحانه دیگه شرایطشون بهتر میشه تو 1-2 ساعت اول. پس لذا برای این بیمار یک بررسی از لحاظ معده‌شون و انجام سونوگرافی و بررسی کبدی ضرورت داره.
بله،
اگر احیانا داروهایی مثل کورتون استفاده میکردن یا داروهایی که ضد درد هستن، شون مثل بروفن، جلوفی یا داروهایی که تو این خانواده هستن استفاده میکردن، اینا میتونه باعث ایجاد زخم معده بشه، درد معده بده. ولی خود داروهای ضد تشنج واقعا بعیده بتونه علائم درد بده. حتی ما یه اصطلاحی هم داریم به نام تشنج‌های شکمی که چون این بیمار دارو مصرف میکنه، بعیده این حالت هم براشون مطرح باشه. لذا بررسی معده‌شون و کبدشون توصیه میشه.
بله دکتر صاحب تشکر. اشاره شد که مریضی سندروم روده تحریک پذیر یا امی روده عصبی یک مریضی شایع است. آیا خود اینمی مریضی روده عصبی یک مریضی خطرناک است؟ ممکن است باعث مشکلات جدی و خطرناک در هاضمه و در روده و اینها شود؟ و نقطه دیگه که در مجموع چی دل دردها و دردهای شکمی جدی و خطرناک میتونن باشن؟ یعنی مردم در کدام شرایط باید این دلدردها را جدی بگیرن و اقدامات ضروری تشخیصی را با نظر دکتر معالج دنبال بکنن؟
سندرم روده تحریک پذیر بیماری شایعی هست. ما تو ایران از هر 4 نفر چیزی حدود 1 نفر مبتلا به این سندرم هستن. حالا ممکنه شدت و حدتش متفاوت باشه. بعضی از افراد واقعا توشون این بیماری خیلی شدیده که لازم میشه حتما میان پیش پزشک به خاطر دردهای طول کشیده‌ای که داره. این افراد معمولا طی سالهایی که این دردها رو داشتن میبینی کولونوسکوپی شدن، تصویربرداری های مختلفی همراهشون هست، پیش پزشکای مختلفی مراجعه کردن به خاطر دردهاشون. معمولا زمانی که مراجعه میکنن اگر پزشک باشون خوب صحبت کنه و تشخیصشون واقعا همین روده تحریک پذیر باشه، علائمشون تا یه مدتی خوبه، تا زمانی که یک استرسی پیدا بکنن، مشکل شغلی داشته باشن یا تغذیه ناجوری داشته باشن که باعث بشه دوباره این تحریک پذیری تو روده ایجاد بشه و علائمشون تشدید بشه.
بله،
اینو بنده عرض میکنم که روده تحریک پذیر بیماری اصلا خطرناکی نیست. هیچ وقت سرطان نمیشه، زخم نمیشه، به بیماری بدی تبدیل نمیشه، طول عمر فرد رو کم نمیکنه. پس بیماری بدی نیست. ولی ما باید همیشه علامت‌های خطر رو هم بشناسیم.
بله،